سمعت بذلك فرضيت به. يا
خراج
امیر جوانبخت دیارمان از بلا دور با
پیشتر بیا جلال الدین و بازگو آن سوی برج و باروی امارت ما چه می گذرد.
امیر پیش از آن که به حضور رسم آنچه باید با وزیر گفتم، حال آمدم تا بفرمایید باید که چه کنی.
مرا گفته بودی دشمن تا پشت دروازه های شهر رسیده، گفته بودی شمارشان بسیار است و اسباب جنگیشان بیمثال، و من همین ها بر امیر گفتم.
و هنوز حکایت همین است؟
همین است و افسون بر آن اینکه حال آن لشکریان بیشه برای شکستن دروازه شهر آستین بالا زدند و انقریب است بر سرمان فرود آیند. بازگو چه کنیم امیر؟
تمام جوانان شهر را گرد آورید، باید با تمام قوا پیش روی دشمن بایستیم.
اصل کار است امیر، مردان باید به کار مشغول باشند، کسی برای جنگ پا پیش نمی گذارد مگر آنکه چون جنگی مردان و سپاهیانتان سکه‌ای او را دهیم.
وزیر سخن به درستی می گوید.
باشد، درهای خزانه باز کنید و مردان را به یاری بخوانید.
چنین کنید.
لیک به شتاب.
یقین کنید.
فریادهایشان هر دم نزدیکتر می شود.
بیمناک نباید شد. مردان من پیش روی دشمن ایستادند.
پس این دود و آتش چیست که از روزن دیوار می بینیم؟
دشمن یکی از دروازه ها را شکسته و به شهر در آمده و مردان من باقی دروازه های شهر بسته داشتند و انقریب از دشمن از همان یک دروازه بیرون آنده شد.
امیر
جلال الدین امیر نسان بازگو چه شده؟
برای عقب راندن دشمن به مردان بیشتری نیازمان است.
هر مرد که در این دیار است به لشکر بخوانید و بگویید اجرتش را به نیکویی از خزانه میپردازید.
من نیز با وزیر گفتم چنین کند، لیک به هر بهانه امروز را فردا میکند و این دم را دم بعد.
آری وزیر.
به من گوش دار امیر جوانبخت.
هیچ تفره مرا، تنها با من بگو از چه تعلل میکنی در تجهیز سپاهیان.
بگذارید در خفا با شما بگو.
نه، همینک همینجا و پیش روی جلال الدین امیر نظام بازگو وزیر.
از این که دیگر هیچ سکه در خزانه نمانده تا به یاریش سپاهی مردان را به جنگیدن مشتاق کنید.
هیچ سکه ای؟
وزیر
این حقیقت است، سکه‌ای در خزانه نمانده. حال یا باید به جور مردمان را به جنگ با دشمن بریم
که این گونه نشود، زیرا آن که به میل خیش پیش روی دشمن نیامده باشد بی تردید به شتاب از کارزار خواهد گریخت.
یا به شیوهی خزانه ملک دیگر بار انباشته کنیم.
ها مرحبا، باید که چنین کرد.
اما چگونه؟
خراج را پیش می‌کنیم. این گونه خزانه به چشم برهم زدنی انباشته می‌شود.
امیر؟
نه.
اما امیر؟
دشمن خر این مردمان برده، حال امیر به خراج نفسشان بگیرد؟ پس دیگر چه امید ماند برای مردمان؟
سخن به عدل می‌گویی امیر، اما دشمن همینجاست و برای بیرون راندنش باید سکه در کار کرد. از کجا؟
من قبای زربفت از تن بیرون می کنم. تو آویز زرین از گردن بیرون کن و باقی عمرا زر و زیور از دست و گردن بردارند و به میان آورند. می شود آنچه باید شود.
کس چنین نکند امیر، که زیر دستان دل خوش دارد و نزدیکان مکدر سازد.
لیک من چنین کنم که می هراسم از ناله زیر دستان، آنگاه که گلایه به خداوند برند. همان کنید که من گفتم، پس دشمن را بیرون می رانید.
تلفن همراه شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، همراه رادیویی شما.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریز از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی
ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه در برنامه پارسایان، خدا به هممون توفیق بده اهل توکل به خدای متعال باشیم. مولای ما امام جواد علیه السلام فرمودند: الثقة بالله تعالی ثمن لكل غال و سلم الى كل عال. اعتماد به خدای متعال بهای هر چیز گران بهایی است و نردبان رسیدن به هر بلندایی است. اگه میخواهی رشد بکنی، بالا بری، آن چیزهایی که به ظاهر دست نیافتنی هستند رو به دست بیاری، هیچ راهی جز اعتماد به خدای متعال نداری. باز در روایت شریفی از وجود نازنین امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده که حضرت فرمودند: من توکل علی الله ذلت له الصعاب و تسهلت علیه الاسباب. خیلی زیباست. هر کسی به خدای متعال توکل بکنه، دشواری ها برای او آسان میشه، کارهای سختی که به نظر نشدنی میرسه شدنی میشه، اسباب کارها براش فراهم میشه. معلومه که البته توکل به خدای متعال به معنای انجام ندادن وظایفمون و نشستن تو خونه و منتظر بودن که مشکل ما حل بشه نیست. نه، ما وظایف خودمون رو باید انجام بدیم، تلاش برای حل مشکل بکنیم، اما بدانیم کار به دست خدای متعال است و از ما کاری بر نمیاد و تنها توکلمون و توجهمون به قدرت الهی باشد، نه اینکه فلانی پول دارد، فلانی قدرت دارد، فلانی موقعیت دارد و اینا میتونن مشکل من رو حل بکنن. که بعضی وقتا که ما توجهمون به دیگران غیر از خدا بود، میبینیم کارمون دور نمیشه. همین که از اونها دل میکنیم و به خدای متعال توکل و توسل پیدا میکنیم، مشکل حل میشه. خدا به هممون توفیق بده که فقط و فقط در زندگیمون خدا رو ببینیم و از او کمک بخواهیم انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید به دو سپرد، نسیم انس می آید دل باید به دو سپرد، ز دل زنگار غفلت را باید ستورد. نسیم انس.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حاج آقا نصرالله شاه‌آبادی رحمت الله علیه. ایشون میگن که اوائل نوجوانی من بود، 13-14 ساله بودم که والد ما یعنی مرحوم آیت الله شهابادی استاد مرحوم امام به مادرم پیشنهاد کردند که یکی از دختر دایی های من رو برای من خواستگاری بکنن. خب با من مطرح کردن، منم بچه بودم و به این پیشنهاد خیلی توجه جدی نکردم، سنم کم بود، قضیه رو جدی نگرفتم. مدتی گذشت، دیگه حالا شرایط شرایطی بود که من باید ازدواج میکردم، سنم بالا رفته بود نسبتاً، نیاز به ازدواج پیدا کرده بودم برای اینکه بتوانم دین خودم رو حفظ بکنم و سالم بمانم در این وانفسایی که هست. هر جا هم که مادر ما برای خواستگاری میرفتند، اولین سوالی که میپرسیدن این بود که خب داماد چه کار است؟ گفتن داماد مشغول درس طلبگیه. سرمایه و درآمدی داره؟ میگفتیم نه، ما درس داریم میخونیم، طلبه هستیم، سرمایه نداریم، درآمدی نداریم. خب موافقت نمیکردن. هر جا میرفتیم جواب رد ما میدادن، تا اینکه والده ما یکی دیگر از دختر دایی های ما که خب پدر ایشون از نظر مالی وضعیت خیلی خوبی داشت، خیلی وضع مناسبی بود، مادرمون پیشنهاد کرد که به عنوان خواستگاری برای این دختر دایی مثلا اقدام بکنن. خب این حرف زده شد و یه جمعی بودیم، برخی از دوستان ما دور هم نشسته بودن. یه دفعه یکی از برادرهای من گفتش که حاج آقا نصرالله بنا هست که داماد دایی ما بشه. مثلا حاج آقا احمد روحانی رحمت الله علیه که از منبری های معروف تهران بود و خب وضع مالی خیلی خوبی هم داشتند و همچین حرفی تو خونه ما زده شده بود. مادرمون گفته بود برای دختر ایشون میخوایم بریم خواستگاری. همین که رفقای ما اسم حاج آقا احمد روحانی رو شنیدن که خب وضع مالیش خوبه، همگی شروع کردن به خوشحالی و خندیدن و شوخی کردن و گفتن به به حاج آقا نصرالله دیگه نونش تو روغن رفت، دیگه داماد حاج آقا احمد روحانی میشه و وضعش خوب میشه، پدرزنش پول داره، وضع اینم خوب میشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حاج آقا نصرالله شهابادی. میگن همین که من این حرف رو شنیدم، بلا فاصله از جا بلند شدم، رفتم خدمت مادر و گفتم من دختر برادر شما رو نمیخواهم. هرچه مادرم گفت علت چیه نگفتم، فقط گفتم من با این کار موافق نیستم، من با این ازدواج موافق نیستم. خب دایی ما هم شنیده بود ما میخواییم برای خواستگاری بریم و حالا دیگه نرفتیم و این قضیه به هم خورده. ایشون فکر کرده بود که مادر من مانع از این ازدواج شده و با مادر من قطع رابطه کرده بود. یه روزی من رفتم خدمت دایی و به ایشون عرض کردم شما با خواهرتون قهر کردید، قطع رابطه کردید؟ ایشون فرمود بله. من به ایشون عرض کردم ظاهراً علت این قهر هم من باشم. باز ایشون فرمود که بله. من به ایشون گفتم مادر من تقصیری نداره. بعد برای ایشون نقل کردم که یه روزی دوستان ما برای نهار خانه ما اومده بودن، از ازدواج ما پرسیدن، داداشمون گفت که من بنا هست داماد شما بشم و اونا گفتن که نون تو روغنه و من تو ذهنم آمد که من به جای اینکه به خدا توکل بکنم دارم به پول شما و موقعیت شما توکل میکنم، برای همین تو ذهنم آمد که اگر داماد شما بشم دست از خدا برداشتم و به اتکای شما دارم زندگی میکنم. بلا فاصله رفتم به مادرم گفتم که من با این وصلت موافق نیستم، چون احساس میکنم که من به جای توکل به خدا دارم توکل به پول دایی میکنم. همین که حرف رو زدم ایشون میفرماید دایی ما مرحوم حاج آقا احمد روحانی رحمت الله علیه که اهل معرفت بود، اشک از چشمانش جاری شد و من رو بوسید و دعا کرد که به خاطر این نکته معنوی و اخلاقی اون ازدواج به هم ریخته و بعد اون اختلافی که با مادرمون پیش آمده بود هم برطرف شد. الثقة بالله ثمن لكل غال و سلم الى كل عال، که مرحوم حاج آقا نصرالله شهابادی رحمت الله علیه میفرماید ازدواج ما به صورتی که باور نمی کردیم خدای متعال به خوبی برای ما فراهم کرد، که انشاءالله به توفیق الهی در برنامه دیگری قضیه ازدواج ایشون رو خدمتتون تقدیم خواهم کرد. ان شاء الله.
به فردا ممان کار امروز را، بره ترخمن شان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کدام جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بد بوی و انده مخر، تو مشنوز بد بوی و انده مخر.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یا علی مولا، یا مولا، مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا،
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا علی، علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمین هیچگاه تاریک و تنها نمی ماند. به نام مهرآفرین بی همتایی که فرصت رستگاری را به اهل زمین بخشید و معصومیت خاندان طهارت را برای همیشه چراغ روشن هدایت قرار داد برای آنان که اهل دیدن و فهمیدنند.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
سلام به شما بزرگواران شنونده. افتخار داریم منشور نورانی امیر رو تقدیم شما کنیم تا عمق کلام مولا علی علیه السلام رو با جانهای مشتاقتون بفهمین و همنشین کتاب نورانی نهج البلاغه باشید.
علی، 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 علی.
کنار فروشگاه وایستاده بود و گریه میکرد. گفتم پسر جون، نکنه پدر و مادرتو گم کردی؟ از چشماش میشد فهمید چقدر ترسیده و هیچ راه چاره‌ای به ذهنش نمیرسه. گفتم چند سالته؟ بیشتر اشک ریخت و بریده بریده گفت 6 سالمه. با مامانم اومده بودیم بازار که یه دفعه دستشو ول کردم و اومدم پیش پیرمرد پاستیل فروش. مامانم گفته بود وقتی تو مغازم از جام تکون نخورم. اما من دیگه گریه امونشو نداد. بردمشو به حراست مجتمع تجاری تحویلش دادم. میدونستم تا چند ساعت دیگه شایدم زودتر مادرشو پیدا میکنه، اما به عاقبت خودمون فکر کردم که خدا نکنه تو هیاهوی دنیا به حال خودمون رها بشیم و مثل فرمایش مولا علی علیه السلام از حجتهای خدا سبقت بگیریم و با بهانه های کوچیک دنیایی به بیراهه برسیم. بله عزیزان، منشور امیر امروز رو با سخنان حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی پی میگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خطبه 86 نهج البلاغه رو معرفی کردیم، مضامینش رو. محور اصلی این قسمت ها پیدا کردن راه حق و بیراه نرفتن در مسیر زندگی است و اینکه انسان حجت داشته باشه، چه در مسائل فکری و اعتقادی و چه در مسائل عملی و مواضع، دنبال روی حرفها و فرمانها و سیره و روش کسانی باشه که از سوی خدا تایید شده هستند و انسان حجت داشته باشه. در این قسمت از خطبه می فرماید ایها الناس خذوها عن خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم انه یموت و من مات منا و لیس به میت و یبلا من بلی منا و لیس به بال. ای مردم، از خاتم پیامبران حضرت رسول صلوات الله علیه و آله بیاموزید و فرا بگیرید این سخن رو که درباره ما خاندان اطرت اینگونه رسول خدا فرمود که هر یک از ما می میرد ولی مرده نیست و می پوسد ولی پوسیده نیست. این جایگاه رو ما نسبت به اهل بیت پیامبر و ائمه معصومین بشناسیم از زبان پیامبر و اعتقاد داشته باشیم اینها با دیگران فرق میکنن به دلیل اینکه حجت‌های برگزیده و تعیین شده از سوی خدا هستند. اگرچه ائمه معصومین در ظاهر میمیرن و ما احساس میکنیم که چشم از جهان بستند، ولی اینها نمردند، اینها حیاتشون ادامه داره. به ظاهر هم اگر اینها بپوسند و جسدشون بپوسه، ولی اینها پوسیدنی نیستند، کهنه شدنی نیستند. فکرشون، تعالیمشون، حرفشون و راهشون همیشه زنده است. حالا در این قسمت از کلام حضرت امیر که اینها میمیرند ولی نمرده اند و میپوسند ولی نپوسیدند، و بحثای کلامی وجود داره که معنای این جمله چیه؟ آیا اینها واقعا میپوسند، نمیپوسند؟ مفهوم کلام حضرت امیر رو تحلیل‌های مختلفی دربارش گفتن، ولی اجمال قضیه اینه که حضرت می‌فرماید فلا تقولوا بما لا تعرفون، آنچرا که شما شناخت و معرفت ندارید نگید. فإن اکثر الحق فی ما تنکرون، بیشتر حق در همون چیزایی است که شما انکار می‌کنید. اون کسی رو که شما حجت بر او ندارید معذور بدانید و معذور بدارید. و انا هو و من همانم، یعنی حضرت امیر در این کلام خودش رو حجت خدا بر مردم میدونه که بر مردم حجت داره ولی مردم بر او حجت ندارن. علم اعمل فیکم به ثقل الاکبر، آیا من در بین شما به اون وزنه سنگین که یادگار پیامبر هست یعنی قرآن عمل نکردم؟ و اترک فیکم از ثقل الاسقر، من در میان شما اون وزنه کوچکتر رو باقی نگذاشتم. خب این قرآن و اطرت ودیعه پیامبر بود که فرمود انی تارکن فیکم و ثقلین، ثقل اکبر و ثقل اصغر، قرآن و اهل بیت. قرآن رو که در عمل من دیدید، من در میان شما به قرآن عمل کردم. اطرت هم که حسن و حسین علیهم السلام فرزندان پیامبر از نسل من هستند و من اگر در میان شما، چه الان که هستم و چه بعد از رفتن من، این اطرت رو هم من در میان شما گذاشتم. و وقفتکم علی حدود الحلال والحرام، من شما رو بر حد و مرز حلال و حرام الهی آگاه کردم، خطوط رو بر شما ترسیم کردم. از عدالت خودم هم جامعه عافیت بر شما پوشاندم، یعنی عدل فراگیر علوی شامل حال همه شما شده. با این حساب وقتی حجتی مثل من در بین شما هست، با عملی که داشتم و مواضعی که داشتم، هدایت‌هایی که داشتم نسبت به شما، خب اون چیزی رو که چشم شما قعرش رو نمی‌بینه به رأی و نظر خودتون عمل نکنید. این دعوت مردم هست به این که با داشتن امام معصوم و حجت برحقی مثل امیر مؤمنان علیه السلام در جامعه، دیگه به نظرهای شخصی خودشون خیلی تکیه نکنن، تابع حجت الهی باشن و از اون حضرت تبعیت داشته باشن.
علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را.
شنیدن صدای تفنگ و موشک و بمبی که خونه ها رو رو سر مردم بیگناه آوار میکنه، یا دیدن بچه های زخمی و پابرهنهی که به جای شیرینی بازی طعم تلخ درد و گرسنگی رو میچشن، رنجاورترین صحنه های زندگیه. اما خدا رو شکر میکنیم دینی داریم که آیین امیدواری و محبته. ما باور داریم خوبان و صالحان عالم وارثان حقیقی زمینن. ایمان داریم جولان دادن ابرقدرت‌های ظالم موقته و یقین داریم که رونق زمان سلطشون گذراست. ادامه کلام ارزشمند مولا علی علیه السلام رو با سخنان حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی و با همراهی شما خوبان شنونده میشنویم.
در آخرین بخشی که از خطبه 86 خدمت شما بحث میکنیم، نوعی پیشگویی حضرت امیر علیه السلام هست از آینده، هم از مسلط شدن بنی امیه بر گرده مسلمون ها، اون هم به دلیل ضعف و سستی از حمایت حق و کوتاه آمدن در عمل به وظیفه، و هم پیشگویی نسبت به زوال حکومت و سلطه امویان. حضرت امیر این خطبه رو در سالهای پیش از شهادتش، یعنی شاید مثلا در سال 37، 38، 39 هجری، این حدودها ایراد کرده باشن. ولی تسلط بنی امیه بر مردم بعد از شهادت حضرت امیره و اوج اون بعد از صلحی که با امام مجتبی انجام میگیره، بعد دوره معاویه، یزید و خلفای دیگر بنی امیه و بنی مروان، حضرت اینها رو پیشگویی میکنه و این نکته را هم که اینها حاکمیتشون همیشگی نیست. حتی یظن الظان ان الدنیا معقولتن علی بنی امیه، حضرت پیشگویی میکنن که روزگاری بعد از من خواهد آمد که بنی امیه بر شما مسلط خواهند شد و ظلم و ستم و اچاف در حق شما خواهند داشت و این زمان به درازا خواهد کشید تا جایی که گمان کننده ای از شما این گونه گمان می کند که اصلا دنیا گره خورده بر بنی امیه. بعضی اینجوری تصور می کنند، خیال می کنند که دنیا همه دار و ندار خودش رو در اختیار امویان گذاشته. ولا یرفع عن هذه الامه صوتها ولا سیفها، و هرگز تازیانه امویان و شمشیر بنی امیه از بالای سر امت برداشته نخواهد شد. خب این تصوری است که حضرت می‌فرماید تصور غلطیه. این چنین نیست که اینها ابدی باشند. خونهایی که میریزن، ظلمهایی که میکنن و طغیانهایی که دارن، فواره چون بلند شود سرنگون شود. یا اینکه دیدی که خون ناحق پروانه شمع را چندان امان نداد که شب را سحر کند. این چنین نیست که کسی تصور کنه این سروری و سیادت و حکومت برای بنی امیه همیشگی است. و کذب الظان لذلک، کسی که این گونه گمان میکنه دروغ میگه و این ادامه نخواهد یافت. چنین نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند. خب پس چه خواهد شد؟ یا علی، حضرت پیشگویی مرحله دوم رو میکنه و اون زوال قدرت و افول ستاره بنی امیه است. بل هی مجتون من لذیذ العیش یتطعمونها برهتن ثم یلفظونها جملتن. اون چی که الان دنیا به کام بنی امیه هست، این لذیذ عیش، زندگی خوش و گوارایی که اینها دارن، این الان یک مجه هست. مجه چیزی که انسان یه جور آبی رو به دهانش میگیره که بنوشه، این رو در یک برهه‌ای از زمان مینوشن، میخورن، بهره میبرن. ولی ثم یلفظونها جملتن، بعد این رو کنار خواهند ریخت. مثل اینی که کسی یک جوره آب در دهانش بگیره و بعد این آب رو بیرون بریزه. لفظ به معنای بیرون پرت کردن چیزی از دهانه. و اگر به کلمات هم که ما بر زبان جاری میکنیم الفاظ گفته میشه، چون این کلمات از دهان ما بیرون میپره. این عیش به کام و لذت دنیوی که الان بنی امیه دارن و بعدن بهش میرسن، این ابدی براشون نیست و روزی این رو بیرون خواهند افکند. اشاره است به انقراض دولت بنی امیه. خب با این توضیحاتی که از کلمات حضرت امیر بیان کردیم و اینکه دنیا همیشه به یک پاشنه نمیچرخه، امیدی و نویدی هم هست و بوده برای اهل حق که بر حقانیت خودشون مصمم و استوار بمونن و بتونن این موجهای فتنه رو به یک نحوی از سر بگذرونن.
علی و
حبه جنة قسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة وصي المصطفى حقا إمام